ری شد دیگه درسته. بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه پنجم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و آل طیبین الطاهرین. خب جلسه پیش درباره چی صحبت کردیم؟
ارکان
اهمال
کاری،
عوامل اهمال کاری. احسن، گفتیم چه چیزایی باعث اهمال کاری میشه؟
اجتناب از استرس.
احسن.
علاقه به لذت،
به خیالی یا اون هدف، حزن و اندوه. احسن. یا اون هدفمونو خیلی بزرگ و زو ابعاد تعریف بکنیم. سلام علیکم. افسردگی. احسن. چند تا کار رو با هم دیگه شروع بکنیم. احسن. برنامه ریزی هامون خوب نباشه، خیلی 7-8-8-9-9-10 خیلی بسته باشه، اون رهایی از میل به رهایی از قید و بند سراغمون میاد. احسن. خب خیلی خوشحالم که جلسه گذشته رو به خوبی شما خاطرتون هست. خب فرض بکنید این مسئله رو جلسه پیش اشاره کردم، دوباره میخوام یه اشاره کنم. من رفتم مرکز تخصصی الف، مرکز تخصصی الف یه استاد از بین 3 استاد رسائل انتخاب کردم. بعد از یک ماه ببینم نه استاده همچین جالبم نیست، علمیتش ضعیفه، روش تدریسش ضعیفه، متن خوب باز نمیکنه. این یه مقدار باعث میشه حال من گرفته بشه، انرژیم کاهش پیدا بکنه، میل رغبتم به درس خوندن کاهش پیدا بکنه. راهکار شما چیه؟ احسن. فرض کن محصول بگه نه اصلا هیچ امکان نداره دیگه، شما این استاد انتخاب کردی، اون کلاسه دیگه هم ظرفیتش تکمیله،
باید با توجه به کاستیاش انتخاب داشته باشه دیگه.
احسن.
یعنی اگر که اون یک سری کاستیه داره توی مثلا اینکه مت رو اون توضیح نمیده از چیزایی موجودش استفاده بکنیم، اون کاستی رو جایی دیگه نمیده.
احسن. بعد بیاد بیارم که هدف زندگی من تقرب جستن به خداست. هر لحظه یه فرصت یه گام، هر لحظه یه فرصت دارم یه گام به سوی خداوند متعال نزدیک بشم. بین گزینه‌های موجود بهترین گزینه. من اومدم بین شهرهای مختلف آمریکا، آفریقا، اروپا، لندن، واشنگتن، اومدم یکی از بهترین شهرها که شهر قم باشه رو انتخاب کردم. تو شهر قم بین مراکز مختلفی که از بهترین مراکز رو انتخاب کردم. الان من گزینه دارم که بین این استاد انتخاب بکنم، این استاد ادامه بدم یا از مرکز برم بیرون. اگر من حیث المجموع این گزینه بهتر منو داره به خدا نزدیک میکنه، پس من باید خوشحال باشم، چون در راه خدا دارم تلاش میکنم. ببین هدف من نابغه شدن نیست. من به دنیا نیومدم که اسلام شناس بشم، من به دنیا نیومدم که نابغه بشم، من به دنیا آمدم که با بندگی خدا رشد معنوی کسب بکنم. بندگی خدا الان توی این مسئله اینه که بین گزینه‌های موجود بهترین گزینه رو انتخاب کردم. یه گزینه ذهنی من دارم، ولی اون گزینه ذهنی محقق وجود خارجی نداره. بله پارسال یه استاد داشتیم اصول فقه مرحوم مظفر تدریس میکرد، چه استاد خوبی بود، ولی اون استاد الان برای من امکان پذیر نیست. بین 3 استاد مؤسسه بهترین استاد رو من انتخاب کردم، الان بعد یا با این استاد ادامه بدم یا بعد از مرکز برم بیرون. بین این دو گزینه بعد انتخاب بکنم، و اگه اینو انتخاب کردم چون این بهترین گزینه هستش، منو به خدا داره نزدیک میکنه. به این معلوم یکم هوش معنوی شما رو دارم افزایش میدم. چطور شما از منابع معنویتون استفاده کنین جهت سازگاری، جهت افزایش انگیزه. ما خیلی وقتا دیدیم افرادی که یه مقدار کمالگرایی دارن، چون شرایط اون طور که میخوان خوب پیش نمیره، افت انرژی پیدا میکنن، افت انگیزه پیدا میکنن. نمیخوام به شما این توانایی رو بدم که یه بُعد مثبت معنوی به اون قضیه بدید و انرژیتون بالا بیاد و بتونید خوب درس بخونید. این تو خیلی از موقعیت‌ها اتفاق میفته. شما خیلی وقتا توی محدودیت‌های قرار می‌گیرید که متناسب با اون خواسته‌ای که دارید نیست. خیلی مهمه که اونو بچرخونید طوری که بگید آقا من الان دارم به خدا نزدیک میشم. مثلا فرض بکنیم الان برخی از شما دوچرخه موتور دارید. خب امروز بارون میومد. شده احتمالاً از روی چاله‌ای رد بشید، پاتون یه مقدار خیس بشه، ماشینی از کنارتون رد بشه، یه مقدار بدنتون خیس بشه. خب اون یه لحظه آدم میتونه یه حس منفی داشته باشه که وای کاش من ماشین داشتم، وای این چه وضع زندگیه. خب این باعث افت انرژی میشه، باعث اهمال کاری میشه. میتونم نگاه کنه که الان من با توجه به امکاناتم بهترین گزینه من این موتور بوده، من بهتر از این وسیله نداشتم، من دارم با این موتور به خدا نزدیک میشم. سختی‌های این مسیر، این آبی که به من پاشیده میشه، من از خدا باز نمیداره، بلکه یه فرصتی که منو داره بیشتر به خدا نزدیک میکنه. خب وقتی این نگاه مثبت معنوی رو داشته باشی، وقتی بیای سر کلاس، وقتی که برسی به اتاقی که محل درس خوندن، اونجا دیگه انرژی داری، حالت گرفته نیست. این خیلی مهمه که اگر نکته خوبی رو آقا سید اشاره کردن، اگر انتخاب گزینه بهتر دارم من انتخاب بکنم، تغییر بدم، استادم رو تغییر بدم. اگه میتونم با ماشین بیام سر کار، اگه انتخاب گزینه بهتر برای من ممکن نیست، پس این بهترین گزینه‌ای که منو داره به خدا نزدیک میکنه، پس من باید کلی انرژی داشته باشم. خب فرض بکنید من دارم برای دانش آموز دیپلم هستم، پیش دانشگاهی هستم، دارم برای کنکور میخونم، میخوام مهندس مکانیک بشم. گاهی اوقات نگران میشم که آیا من قبول میشم دانشگاه یا نه. چطور میتونم انرژی پیدا بکنم، نگرانیم کاهش پیدا بکنه، اهمال کاریم کاهش پیدا بکنه؟ از تخت کمک بگیرین ها، راهنمایی هم قبلا گفتیم دیگه، بگید. احسن. هدف من مهندس مکانیک شدن نیست، هدف من تلاش برای مهندس مکانیک شدن. من اگر 500 ساعت بخونم، چه دانشگاه قبول بشم چه دانشگاه قبول نشم، به اندازه 500 ساعت به خدا نزدیک شدم. هر لحظه یک فرصت یک گام، هر لحظه یک فرصت دارم یک گام به خدا نزدیک بشم. ببینید تو خیلی از کارها شما میتونید فرایندگرایی داشته باشید. مثالش همین کارگاه. فرض بکنید این کارگاه رو که من ارائه میکنم مثلا 10 دقیقه یه ربع مفید باشه. بعد از جلسه خب شما یکم انرژیتون کاهش پیدا میکنه، حالا حوصله درس خوندن نداره، میگی من تو این سختی، تو این سرما، تو این بارون اومدم اینجا، یک ربع کلاس همش برای من مفید بوده. این نکته چطور میتونه به ما کمک کنه؟ اون هدف من تلاش برای افزایش نشاط و تلاشمه، برای کاهش کمالگراییمه. و کلاس اومدن یک گام بود، یه تلاش بود. خیلی ها بودن امروز به خاطر مشکلات محیطی، به خاطر بارندگی کلاس نیومدن، ولی من تلاشمو کردم و به میزان تلاشی که کردم به خدا نزدیک میشم. ببین من 3 چیز رو میخوام آمیخته بکنم در شما دیگه، میخوام توی این مثالای مختلف شما خوب یاد بگیرید. یکی مثبت نگریه، یکی انعطاف پذیریه، یکی معنویته، که اینا با همدیگه تقویت کننده هوش معنوی هستن. این خب خیلی وقتا به ما انرژی میده، باعث میشه که نشاط و تلاش ما افزایش پیدا بکنه. ولی شما الان کلاس به شکل خوبی برگزار نشد، بعد کلاس یه استراحت مختصری میکنی، 5 دقیقه 10 دقیقه دوباره فعالیت رو شروع میکنی. ولی خیلی وقتا کسایی که کمالگرای افراطی دارن، بعد از کلاس چون کلاس براشون خوب نبوده، 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت بعد خستگی در کنن و ناراحتن که چرا وقت من برای اون کلاس هدر رفت. ما این اتلاف وقت رو خیلی در افراد کمالگرا داریم، همش قصه می‌خورن که چرا وقتشون اینطوری هدر شد، چرا از امکاناتشون خوب استفاده نکردن، چرا شرایط اونطور که برای اونها باید باشه مهیا نیست، چرا روش تدریس استاد خوب نیست، چرا علمیت استاد خوب نیست، چرا پدر و مادر من به این نکته توجه نکردن در تربیت من. همش چیزای منفی به ذهنشون میاد و دچار اهمال کاری میشه. ما باید مثبت نگری رو در خودمون تقویت کنیم. اینکه تلاش در راه خدا برای من مهمه. ببین یک مشکلی ما در افراد اهمال کار میبینیم. افراد اهمال کار خیلی وقتا توجه افراطی دارن به افکار و احساسات درونیشون، انگاری احساس میکنن یه چیزی این درونشون هست، اگه اونو درست کنن دیگه پرنشاد میشن، پرتلاش میشن. یکی از مهمترین تکنیک های ما برای کاهش اهمال کاری اینه که توجه افراطی فرد رو از افکار و احساسات درونی برداریم، بذاریم روی اهداف شفاف بیرونی. به جای این که در درونتون فکر کنین آقا من چرا استرس دارم، آقا من چرا دچار وسواسم، آقا من چرا دچار حزن و اندوهم، با فکر کردن مشکلی حل نمیشه. شما یه هدف شفاف بیرونی داشته باشید و برای اون تلاش کنید. در ذهن اون احساسات منفی، اون مشکلات هم حل میشه. مثلا چی؟ آقا من رسائل رو میخوام امسال خوب امتحان بدم، یک درس ارتقایی از پای 8 هم میخوام امسال امتحان بدم. خب برای این هفته 20 صفحه رسائل بخونم خیلی عالی، هفته بعد بعد رکوردم برسونم به 22 صفحه. این هفته رکورد من 4 ساعت مفید علمی در روز بود، هفته بعد بعد برسونم به 4 ساعت و نیم. خیلی مهمه ما اون چیزی که باعث تغییر تو زندگی ما میشه رفتارها و تلاشهای ماست. ما اگه میخوایم خودمون رو ارزیابی کنیم، تلاش هامون رو نسبت به پارسال ارزیابی کنیم. الان متوسط درس خوندنم بهتر شده؟ آیا نمازام بهتر شده؟ دعاهام بهتر شده؟ اگه بهتر شده جای خوشحالیه، اگه ضعیفتر شده جای نگرانیه. فکر کردن رو کنار بگذاریم. فکر کردن ممنوع، با فکر کردن چیزی به دست نمیاد. همیشه هم ببینید ما تکنیکایی که گاهی اوقات به نظرتون چی میاد آزمایش بکنید. شما یه هفته این آزمایش کنید، یه هفته اون، ببینید بازدهی درس خوندن کدوم یکی بهتره. اون قانون قبلی چیه؟ سوالتون یه بار دیگه بگین.
پرسیدم که افراد توی هستی بودن از درون درمی میشن، حالا اون در اگه درانی رو میان با کارش مثلا بگیر مشغول میشن، ولی اون هنوز هستش، باز که از کارش فارغ میشه دوباره اون فعال میشه.
ببین تکنیک های دیگه ای هست که علاوه بر این، اون تکنیک ما تکنیک اولیه که به کار فعال بشه. حالا استثنا داخل پرانتز یه تکنیک دومی رو به شما میگم. ما چرا میخوایم بریم بهشت؟ بهشت چه خبر؟ بهشت میخوایم بریم دنبال سیب زمینی پیاز؟ بهشت میگیم در بهشت مقاماتی هست برای مؤمنین که خداوند متعال در طول روز 70,000 مرتبه بر مؤمنین تجلی میکنه، طوری که اونا از حوریه بهشتی و اینا اصلا غافل میشن. حوریه های بهشتی میرن پیش خدا شکایت میکنن، میگن این مؤمنین اصلا به ما کار ندارن. ظاهرا اون چیزی که مقاماتی هست در بهشت، ولی اون و رضوان من الله اکبر، اون چیزی که ما میخوایم در بهشت لقاء اللهه، غرق جلوه های خداوند متعال شدنه، مناجات با خداست. ظاهرا اونهایی که رسیدن، حالا ما که نرسیدیم، ولی اونهایی که رسیدن لذت های معنوی و لذت دیدار با خداوند متعال خیلی بهتر از این لذت های مادیه. اگه ما دقت بکنیم بهشت از همین دنیا شروع شده، بهشت مؤمن از همین دنیا شروع شده، جلوه های خداوند متعال اطراف ما هست، خورشید، ابر، درختان. خداوند متعال با نور خورشید ما رو نوازش میکنه، با نسیم ما رو در آغوش میگیره. همونطور که در بهشت میتونیم با خدا مناجات کنیم، در همین دنیا میتونیم با خدا مناجات بکنیم. پس اگه یه دقیقه خوبی داشته باشیم، بهشت مؤمن از همین دنیا شروع شده. گاهی اوقات خوبه در طول روز 1 دقیقه 30 ثانیه یه لحظه تأمل بکنی، یه لحظه با خدا مناجات بکنی. گاهی اوقات تو طول هفته 1 بار 2 بار بریم تو فضای سبز، جایی که بوق ماشین و دود و سر و صدا و نورای مغازه ها نباشه، خودمونو جزوی از محیط در نظر بگیریم، جزوی از این درخت، جزوی از این برگای درختان، مثل شعاع نور که به خورشید چطور متصله، احساس کنیم ما هم به خدا متصلیم. ممکن الوجود در ذات، صفات، افعال عین الربط به واجب الوجوده.
این مشروعیت رو دامش بکنیم از
این. ببین این که من دارم میگم یه جور ذهن آگاهی عرفانی معنویه، اون تجربه های عرفانی که بزرگان داشتن مثل آیت الله بهجت، مثل عرفا. ما هم یک سطحی از اون مراتب داره دیگه، ما هم یه سطحی از اون رو میتونیم تجربه بکنیم. گاهی اوقات here and now، یعنی اینجا و اکنون، اینجا و اکنون باشیم. همون کاری که داریم انجام میدیم، گاهی اوقات داری غذا میخوری نمیخواد 23 نگاه بکنی، فیلم نگاه بکنی، کلیپ موبایل نگاه بکنی، به همین توجه بکن که این قرمه سبزی که میخوری، این برنج چه مراحلی رو طی کرده، این قرمه سبزی چه مراحلی رو طی کرده. یه جور تجربه عرفانی معنوی میشه، یک جور لذت بردن از زندگی میشه. ما مرحله اولمون که با هم صحبت کردم اون فعالسازی رفتاری بود که گفتیم فکرها رو کم کن. اگر فرد رفت 2-3 هفته کار کرد، بازم گفت آقا مشغول به کار میشم، ولی بعد از کار دوباره فکرهای منفی سراغم میاد، باز این ذهن آگاهی معنوی عرفانی رو به کار میبریم. پایان نامه دکتری دکتر عباسی اگه خواستین میتونین مراجعه کنین. دکتر مهدی عباسی حالا ایشالله کتابش هم بیرون بیاد. ولی نکته که میخواستم بگم اینه که داخل پرانتز بود، خارج از بحث کمالگره بود، برای بعضی ها که میگن با وجودی که ما فعالیت میکنیم، ببین فعالیت مرحله اوله، با وجودی که فعالیت میکنیم اما بازم فکرهای منفی، حزن و اندوه اذیتمون میکنه، ما این بسته مایندفولنس رو براشون اجرا میکنیم. بحث ذهن آگاهی رو تو اینترنت نگاه کنین، تو روانشناسی یه مکتب بزرگیه. مال ما چون بحث عرفانی اسلامی هم داریم، ذهن آگاهی آمیخته به معنویت اسلامی میشه. همون تجربه های عرفانی که داشتیم علمای ما داشتن، ما یه درجه سطح لطیفترش و ضعیفترش رو برای خودمون سعی میکنیم ایجاد بکنیم. حالا این پرانتزش بست. خب پس اگه من یه وقتی بیام مثلا برنامه ریزی کردم، الان دچار اهمال کاری هستم، این مقدار حزن و اندوه دارم، حال و حوصله کار کردن ندارم، الان 3-4 ساعتی که وقتم تلف شده، شما به من چه پیشنهادی میدید؟ میگید پاشو رسائل بخون. میگم آقا حال ندارم. احسن احسن. ببین ما گاهی اوقات همیشه فکر دنبال این هستیم که ریشه ای عمل کنیم، افکارمون رو درست کنیم تا احساسات بهتری داشته باشیم، تا رفتارهای خوبی داشته باشیم. تو این روی کم میگیم گاهی اوقات خوبی که برعکس عمل بکنیم، رفتارهای خوبی داشته باشیم، کم کم حسمون هم خوب میشه، کم کم افکار و عقایدمون هم درست میشه. یک شعار داریم، حال خوب یا کار خوب. آیا ما باید دنبال حال خوب باشیم؟ آیا حال خوب ما رو به خدا نزدیک میکنه؟ آیا حال خوب باعث رشد معنویمون میشه؟ یا کار خوب؟ ما دنبال کار خوب باید باشیم. اون چیزی که ما رو به خدا نزدیک میکنه کار خوبه. حالا 2 نفر هستن، هر دو دارن 1 ساعت رسائل میخونن، یه نفر خیلی انرژی داره، یه نفر انرژیش کمتر، حال نداره، ولی به خاطر رضای خدا اونم درس میخونه. کدوم یکی رشد معنوی بیشتری داشتن؟ اونی که حالش خرابتر بوده. پس حتی وقتی که حال من خرابه، خود این یه فرصتی که من به خدا نزدیک بشم، چون خداوند متعال تلاش منو میبینه، تلاش من در راه خدا مهمه. خیلی وقتا حال ما دست خودمون نیست، هوا مثلا عبدی یکم حالمون گرفته، کرونا باعث شده حرم و فضای سبز و خیلی استخر و تفریحاتمون تعطیل بشه، محدودیتای تو زندگیمون اومده، خب این یه مقدار انرژیمون رو میگیره دیگه. ما قبلا استخر میتونستیم بریم، چقدر انرژی بود. ما قبلا فضای سبز میرفتیم، قبلا حرم میرفتیم، چقدر انرژی میگرفتیم، خودمون رو به ذره میرسوندیم. حال و هوای معنوی که تو حرم بود اصلا انرژی میگرفتیم، مؤمنین از همدیگه انرژی میگیرن. حالا اون منابع کمتر شده، خداوند متعال دست شما درد نکنه، خداوند متعال تلاش ما رو نگاه میکنه. اگه من به این توجه بکنم باعث میشه که تلاش بکنم. ببینید مثل دو شخص سواری میمونه، دیدی اولش سخت پا زدن بعدش روون میشه، این هم ما تجربه کردیم، اولش سخته ولی یکم که حرکت بکنه انرژی میگیره و کار رو میتونه ادامه بده. پس ما یک شعار داریم، حال خوب یا کار خوب. اون چیزی که باعث رشد معنوی ما میشه کار خوبه، ما باید دنبال کار خوب باشیم. وقتی حالمون گرفته یه لحظه با خودم توجه بکنم، بگم که آیا این کاری که دارم انا انجام میدم مطابق رضای خدا هست؟ اگه مطابق رضای خدا هست که شاد باشم، خوشحال باشم، چون به هدف خودم رسیدم. اگه مطابق رضای خدا نیست، اونو کنار بندازم، کاری که مطابق رضای خداست شروع بکنم تا بتونم با انرژی به خدا نزدیک بشم. خب گاهی اوقات من یک کاری رو دارم میخونم، مثلا سیوتی دارم میخونم، در آینده هم میخوام مفسر بشم یا در آینده میخوام استاد کلام بشم، اما این سیوتیه رو الان یکی یه هفته هستش که انگیزه ندارم برای درس خوندن. به نظر شما چطور میتونم انگیزم رو افزایش بدم؟ احسن، یکی تصویرسازی آینده دیگه، توجه به پیامدهاش، احسن، توجه احساسات درگیر در مسئله، احساس آقای امام زمان، احساس پدر مادر زن و بچه، احسن، عالیه، محیط خوب، پیامدهای خوبی قرار بدم، بگم آقا این یک سفر رو خوندم، این برش سیب رو میتونم بخورم، یعنی یه تکنیک دیگه. نگاه کن، این میگه با یک نیاز داریم، یک احساس نیاز داریم، ما باید احساس نیاز رو در خودمون تقویت کنیم، یعنی بین اون هدفی که داریم، مثلا میخوام مفسر بشم، و این سیوتی که میخوام مخونم باید گره بزنم. چه خوبه یه مقدار سیوتی که مخونم یه مقدار علمم افزایش پیدا میکنم، مثلا برم همون یه آیه قرآن رو ببینم تو برداشت من چه تحولی ایجاد شده، چه نکاتی رو میفهمم که قبلا نمیفهمیدم. الان بین حال و تمیز بخوام تفکیک بدم چه فوایدی داره؟ این خیلی مهمه که من اگر برنامه‌ای میگذارم تأثیرشو در اون هدفی که دارم برای خودم خیلی بزرگ بکنم. مثلا فرض کن من میخوام مفسر بشم، الان دارم کفایه میخونم، اگه من بین این کفایه و اون تفسیر، مثلا میخوام مثل علامه جوادی آملی بشم، من بین اینا ارتباط نبینم، نسبت به خوندن کفایه انگیزم کمه، انگیزه ندارم. هرچی بتونم این ارتباط رو پررنگتر بکنم، متوجهشم این کفایه داره گام به گام اون مفسر شدن منو میسازه، انرژی من بیشتر میشه. پس خیلی وقتا اگه در کاری ما دچار اهمال کاری میشیم، بعد احساس نیاز رو در خودمون تقویت بکنیم. خب ببینید، یکی از چیزایی که ما در برخی از افکار، در برخی از افراد اهمال کار می‌بینیم، تفکر واگرای در مقابل تفکر همگرا. توضیح بدم، تفکر واگرا با خلاقیت ارتباط داره، یه مسئله رو هی از ابعاد مختلف می‌بینه، هی ایده‌های مختلف به نظرش میرسه. تفکر همگرا تونلیه، یک مسئله رو نگاه میکنه که تو همون عمیق میشه. ما که دقت میکنیم میبینیم بچه ها بیشتر تفکرشون واگرایه، هر چی که بزرگتر میشن تفکرشون همگراتر میشه. تفکر همگرا واگرا بعد در کنار همدیگه قرار بگیرن که باعث تولید علم بشن، تفکر واگرا باعث خلاقیت و نوآوری و دیدن مسئله از ابعاد مختلف میشه. تفکر همگرا هم باعث میشه مسئله رو فرد پی بگیره. حالا ما اون چیزی که رصد کردیم دیدیم در برخی از افراد اهمالکار تفکر واگرا خیلی قویه. هی یک مسئله که میخوام وارد بشن هی ابعاد مختلفش رو میبینن، هی مسائل مختلف رو میبینن. آقا وهابیت هم این کارو داره میکنه، مسیحیت این کارو داره میکنه، داعش داره این کارو میکنه. هی چون مسائل مختلف میبینن یک مسئله رو نمیتونن دنبال بکنن و پی بگیرن. کارای نیمه کارشون زیاده. تفسیر شروع میکنن باز میرن حدیث، حدیث شروع میکنن میرن عرفان، عرفان شروع میکنن میرن تاریخ. یکی از مهارتایی که به ما کمک میکنه که اهمال کاریمون کاهش بدیم مهارت قیچی کردنه. ما باید وقتی یک دو تا مسئله رو به نظرمون رسید و خواستیم استارت بزنیم دیگه مسئله دیگر رو فراموش بکنیم، مسئله دیگر رو چشم و گوشمون رو نسبت بهش ببندیم. مثلا فرض بکنیم من شنیدم که در یکی از شهرهای استانهای شمالی یه مقدار مسیحیت داره کلیساهای خانگی را میفته، یه مقدار داره مسیحیت ترویج میشه. تو توجه به استعدادی که دارم، توانایی که دارم، مطالعات که داشتن، تصمیم میگیرم تو زمینه مسیحیت کار بکنم. شبهاتی که دارن نسبت به جهنم، نسبت به مرگ، نسبت به بحث مختلف، من میام تو این زمینه کار میکنم. دیگه من اگه این کارو شروع کردم پس بردا یک فرقه جدیدی در مقابل داعش و اینا بگیم اسمش چی بزنم، فتنه یعوب مثلا، یعوبی درست شد و باز یه عده از جوان ها داشتن میرفتن یعوبی، من دیگه باز مسیحیت رو رها نکنم، باز بخوام برم به سراغ اون. بعد یه کاری که شروع کردم دیگه تو اون متمرکز بشم. ما یک سپاهیم برای آقا امام زمان عجل الله فرجه شریف. لازم نیست هر کدوممون هم با هواپیما کار کنه، هم با تانک، هم با تیربار، هم با موشک. ما اگه همون کاری که استعداد داریم مثلا تیربار رو دست گرفتیم، تو همون تمرین بکنیم و خوب کار بکنیم، بقیه بعد برن وظایف خودشون رو انجام بدن. ولی اگه من یکم تیربار کار کنم، یکم هواپیما کار کنم، یکم تانک کار کنم، آخرش هیچ کار نمیتونم خوب انجام بدم. یک مسئله ای هم که من قبول میکنم مثلا پایان نامه، بلکه اوقات بعد ابعاد مختلفش رو قیچی بکنم، کوچیک بکنم. مثلا مسیحیت خودش خیلی ابعاد داره. آقا پتروس چی بوده؟ تاریخ مسیحیت چی بوده؟ کتب مسیحیت چی بوده؟ فرقه های مسیحیت چی بوده؟ اگه خیلی بخوام دامنش رو گسترده بکنم، میفهمم که بله یک تیم 12 نفره بعد 10 سال شبانه روزی کار بکنن تا بتونن با فرقه مسیحیت که داره رواج پیدا میکنه مقابله کنن. خب این باعث میشه که هیچ کس وارد این کار نشه. من باید برش بزنم، من میگم آقا یه بعدشو من کار میکنم. برش زدن کار خیلی مهمه. ما خیلی وقتا میبینیم که افراد چون تفکرشون تفکر واگرایه و خیلی خلاقیتشون زیاده، هی ایده‌های جدید به ذهنشون میرسه، کار رو نمیتونن پیش ببرن. گاهی اوقات حتی ما توضیح میکنیم آقا یکم اخبار دیدنتون و وبگردیتون و اینا رو کاهش بدین، چون این مدیریت ورود اطلاعات داشته باشین که بتونین توی هیتهی که شروع کردین اونو به اتمام برسونین. خب ببینید، باز یکی از مشکلاتی که ما تو اهمال کاری میبینیم عدم تقسیم بندی بودجه زمانیه. مثلا آقا من یه پایان نامه میخوام شروع کنم، من باید بدونم کلیت این پایان نامه من قرار چند ساعت وقت بگذارم، مثلا 700 ساعت پایان نامه کارشناسی ارشد. بعد بدونم تقسیم بندی کنم که این 700 ساعت رو چطوری میخوام تقسیم کنم، یا برای یه مقاله میخوام 100 ساعت وقت بگذارم، بعد وقت خودم رو تقسیم بکنم. خیلی وقتا ما میبینیم فرد مثلا 200 ساعت 300 ساعت از وقتش میره فقط برای موضوع پایان نامه، بعد بقیه کار رو نمیتونه خوب پیش بره. ولی اگه بتونه مثلا وقتش رو تنظیم بکنه، مثلا اگه برای یه مقاله 150 ساعت وقت نیازه، 20 ساعت انتخاب موضوع، 40 ساعت مطالعه و حاشیه زنی، 40 ساعت فیش برداری، 40 ساعت نگارش علمی، گام به گام بتونه تقسیم بکنه، خود همین بودجه رو که مشخص میکنی باعث میشه که بدونی وقتت محدوده، یه مقدار بازدهی و بهره وریش بره بالا. آخه من برای انتخاب موضوع فقط 20 ساعت وقت دارم، این باعث میشه که من از اون 20 ساعت خوب استفاده کنم، همینطور سلانه سلانه پیش نرم. یکی از چیزایی که ما گاهی اوقات در افراد اهمال کار میبینیم نوسان خلقه. یک چند روز خیلی پر انرژی هستن، کسابی کار میکنن، مطالب خوب متوجه میشن، با یک چند روز خیلی کم انرژی هن، احساس میکنن مطالب اصلا متوجه نمیشن. پیشنهاد شما چیه؟ شما شده تا حالا این حالو تجربه بکنید یا در کسی دیدید تا حالا؟ حالا ما یک قبض و بست داریم. ببین اگه دست من اینطوری باز باشه میتونم کاری بکنم؟ نه. اگه اینطور بسته باشه میتونم کار بکنم؟ نه. این دست باید باز بشه و بسته بشه تا من بتونم اشیا رو بردم. حالا قلب ما هم همینطوریه، قبض و بست داره، ادبار و اقبال داره. درسته بالاخره گاهی اوقات ادبار فرا میرسه، ولی ما میتونیم با یه تکنیکایی فاصله ادبارها رو طولانی تر کنیم، زمان ادبارها رو کوتاه تر. با چه تکنیکی؟ مثلا تکنیک موج سواری. توضیح بدم. ببین یک موج سوار وقتی که موج میاد روی موج سر میخوره، وقتی که موج نیستش میاد با آب دعوا کنه، وای چرا آب نیست، چرا موج نیست. نه، از سکون آب لذت میبره، صبر میکنه تا موج بعدی بیاد. ما هم همینطوره، یه وقتی که انرژی داریم خوب خوب کار کنیم، یه وقتی که انرژیمون تموم میشه هی با خودمون خود سرزنشگری نداشته باشیم، هی خودمون رو توبیخ نکنیم که چرا من انرژی ندارم، چرا من حال ندارم. نه، یک استراحت کوتاهی بکنیم، بگم خب من یکم یه مدت کار کردم، یک انرژی یک مقدار تحلیل رفته، یه دو ساعتی گاهی اوقات یک روز دو روز یه استراحتی بکنیم، باز دوباره شروع به کار بکنیم. یک، پس تکنیک مرتبط. دو، پذیرش هیجان، مدیریت رفتار. این تکنیک رو بارها تا حالا به کار بردیم. پذیرش هیجان یعنی من ناراحتم، یه مقدار من بیحالم، مدیریت رفتار، ولی باید به تلاش خودم ادامه بدم، باید این درسمو بخونم، باید این کار رو انجام بدم، محبتمو به زن و بچه داشته باشم، محبتمو به هم حجره‌ای داشته باشم. ببینید اون چیزی که باعث میشه اون ادبار، اون قبض طولانی تر بشه، زمانیه که احساس من موجب اخلال در عمل کردن میشه. اخلال در عمل کرد یعنی وظایفم رو رها میکنم، یعنی میگم حال ندارم، حالا ظرفا رو نمیشورم، حال ندارم، حالا مباحثه رو کنسل میکنم، حال ندارم، حالا با تأخیر میرم سر کلاس، حال ندارم، حالا مطالعه نمیکنم. همین باعث یک احساس گناه و احساس ناتوانی میشه و یه چرخه معیوبی رو ایجاد میکنه. حالا من اینو توضیح بدم. ببین فرض کن من دچار یه حزن و اندوهی میشم. حالا حزن و اندوه ممکنه یه علتی داشته باشه، مثلا استاد توبیخم کرده، مثلا خانومم زده تو زقم، ممکنه دلیلی نداشته باشه، یه آدم یه غمی میاد به دلش. وقتی حزن و اندوه میاد یه مقدار تحریک پذیر میشن، یعنی حال و حوصله درس ندارم، حال و حوصله رفیق ندارم، دوستم فاصله بگیرم، از همه فاصله بگیرم، دوستم کلاس نرم، دوست دارم مهمونی نرم، ورزش نرم، یه مقدار برم تو اتاق یه گوشه دراز بکشم، یه گوشه بشینم، کسی کار با کارم نداشته باشه. این اجتناب، اجتناب از رفتارهای مفید، رفتارهای مؤثر، اجتناب از روابط مؤثر. دوستم تماس میگیره، تماس رو جواب نمیدم. اجتناب از کارهای معنوی، نماز جماعت دیگه نمیرم، قرآنم رو دیگه کنار میگذارم. یه آرامش موقتی برای من ایجاد میکنه، اما این تبدیل میشه به احساس تنهایی، ببین رفیقم تا یه مدتی میاد پیام میده، تماس میگه، کم کم رها میکنه. مادرم، برادرم تا یه حدی میان گیر میدن، بعد کم کم خسته میشن رها میکنه. این کم کم این تبدیل میشه به احساس تنهایی، این تبدیل میشه به احساس ناتوانی. خب من قبلا درسم خوب بود، قبلا کارام خوب انجام میدادم، وقتی اونا رو رها میکنم تبدیل میشه به احساس ناتوانی. روابط رو رها میکنم تبدیل میشه به احساس تنهایی. این تبدیل میشه به احساس گناه. میگم من قبلا مسجد میرفتم، قبلا تفسیر میخوندم، قرآن میخوندم، الان اونا رو ترک کردم، نمازم اول وقت بود، الان نمازم آخر وقت شده. اینا باعث میشه به احساس بیارزشی، من احساس بیارزشی میکنم، این باعث رنج روانی میشه، خود سرزنشگری میکنم، میگم این چه وضعه، چرا من اینطوریم، چرا حال ندارم، چرا زندگیم اینطوری. این باعث حزن و اندوه میشه، میشه یه چرخه‌ای که همینطور ادامه پیدا میکنم. من چند روز الان حال ندارم، انرژی ندارم، الان یه هفته حال ندارم. به نظر شما چطور میشه این حلقه رو متوقف کرد؟ احسن، این نقطه رو همه تون درست کردید، این نقطه رو بعد از بین برد. باید با وجودی که حال ندارم کارهای خودم رو انجام بدم. یکم باعث اختلال در عمل کرد میشه، ولی 10% 20% اشکال نداره. مشکل زمانی که 70-80% عمل کرد کارش پیدا بکنه. یکم حالا من کارم کمتر باشه اشکال نداره. این پس مهم اینه که پذیرش هیجان مدیریت رفتار. پذیرش هیجان یعنی من بگم آره من حال ندارم، انرژی ندارم، میگم مخزن دارم، میگم حالم گرفته شد به خاطر این حرکت خانومم، به خاطر این حرکت استادم. ولی مدیریت رفتار با اون چیزی که برای من مهمه تلاش در راه خداست، اشکال نداره، اشکالی نداره گاهی اوقات آدم یکم حالش گرفته باشه، اشکالی نداره کارم یکم گرفته باشه، یکم ناراحت باشه، کم کم خوب میشه. ببین این جمله که میگم یه جمله طلایی ها، مشکل ما خیلی وقتا اینه که وقتی حالمون گرفته میشه با اون احساس منفیمون دست به یقه میشیم، من چرا حالم گرفته، چرا حال و حوصله ندارم، بعد بیتاب میشیم، هی دوست داریم یه کاری بکنیم حالمون خوب بشه، میریم بستنی میخوریم، میریم یه غذای خوب میخوریم، نه من حالم درست نشد، اینترنت فیلم خوب، حالم درست نشد، انگار هی نگرانیم زودتر میخوام این حالمون خوب بشه. نه، حالمون رو بپذیریم، اشکالی نداره گاهی اوقات یکم حال آدم گرفته باشه، کم کم خوب میشه. این همین جمله رو به خودتون بگین، کم کم حالتون خوب میشه. مهم اینه که این حال خرابی ها هی فاصلش طولانی تر بشه. قبلا هفته یه روز بود، حالا کم کم شده 10 روزی یک بار، 2 هفته یه بار، ماهی یه بار، کم کم برسیم به سالی یه بار. مهم اینه که زمانش یک کوتاه‌تر بشه. قبلا مثلا شما حالتون گرفته میشد 3 روز طول میکشید، حالا خودتون رو جمع جور کنیم بشه 2 روز و نیم. هر موقع یادتون بیاد خودتون رو جمع جور بکنیم.
بعضی وقت انگاری یهو یه مرحله شدیدش در تقریبا در جای ایجاد میشه، حالا ممکنه پتانسیل بده ولی چیزی نبوده، یهو یه فشار شدید ایجاد میشه. اون تو اون حالت ها هم به همین راحتی آدم میشه در سراغ اجتناب کردن و مثلا کارتن اصلا مغز آدم احساس میکنه یه بار سنگینی رو دوشش، مغز انگار توان نداره اینکه اصلا به جای دیگه ای خیلی توجه بگیره.
ببین چند تا چیز هست که به ما خیلی کمک میکنه، مثل ورزش، ورزش منظم، مثل نظم در زندگی، مثل ورزش خاص تو این شرایط. ببین علت هم داره، یک هورمونی ورزش خاص، آره تو این شرایط خاص آدم یک فشاری رو داره احساس میکنه. همیشه مثلا روزی 10 دقیقه میرفت ورزش، این دفعه نیم ساعت بره شنا، 1 ساعت بره بدوه، 1 ساعت یه ورزش مفصل تری رو انجام بده که مقدار این انرژی تخلیه بشه. ببین ما یک نوروترانسمیتری داریم به نام دوپامین، خب این مسئول لذته، حالا کارهای دیگه هم میکنه، گاهی وقت این یک کمی میزنه بالا، این فشاره که میگی این یه کمی زیاد شده، یعنی یه چیز روحی نیست، یه چیز اختیاری نیست. این هورمونای ما گاهی اوقات عقب جلو که میشه، حالا یه هورمون داریم یه نوروترانسمیتر هورمون به خون میریزه، مثل اندروفین. مثلا گاهی اوقات ما دچار حزن و اندوه هستیم به خاطر که اندروفین کمه، بعد همین ورزشی که میگیم همین اندروفین رو میاره بالا. یعنی یکی از چیزایی که کلا تو مطالعات به ما داره نشون میده که ایرانی‌ها یه مقدار دچار حزن و اندوه هستن، یکی از علتهای مهمش اینه که ورزش جزء سبک زندگی ما نیست. دوست خارجی ها دیدی یه فیلمی چیزی نگاه میکنی همش داره مثلا طرف رئیس جمهور هم از یه تیکه داره میدوه، وکیله داره میدوه، جزء سبک زندگیشونه. حالا ما هم ایشالله شرایط مهیا داره میشه ایشالله جزء سبک زندگیمون بشه، این اندروفینه مثلا خیلی تأثیر داره، یا این هورمونه، یا نوروترانسمیتر مثل دوپامین. ولی کلی بخوام بگم بیسش نظم در زندگیه. برای این افراد خاص یه مقدار نظم زندگیشون خوب باید بشه، مثل نظم خواب، مثل نظم غذا، مثل نظم برنامه ها. نظم زندگیشون زمینه شو دارن که به هم بخوره. نظم زندگی که به هم خورده باشه، اون زمینه درونی که از آشفتگی محیطی اون فشارهای یهویی رو بیشتر میکنه. حالا یکم این بحثش، ما حالا یه دوره دیگه بحث مدیریت هیجانات و مدیریت نوسانات و خلقی داریم، اونجا بیشتر توضیح میدیم که یه سری راهکارهایی داره. طرف مثلا حالا خیلی کوتاه بگم، یه وقتی متوجه میشه که میلش به خواب داره کم میشه، ساعت خوابش کاهش پیدا میکنه، یا استرسش بالا میره، اینا رو باید مدیریت بکنه، خوابش رو مدیریت بکنه. افراط تفریط آسیب پذیرش میکنه. خب شما به من بگین اینجا رو دیگه شما بلدین. گاهی اوقات اهمال کاری من به خاطر تردید و دودلیه، نمیدونم رشته کلام برم یا رشته تفسیر، چیکار کنم؟ احسن، سه تا بود مهمش رو در نظر بگیرم. احسن، من مکلف به حجتم، نه واقع من 5 سال آینده رو نمیتونم ببینم. من میتونم الان استعدادام و علایقم رو ببینم، مشورت کنم، نیازهای جامعه رو مثلا میخوام برم بیرجن ارزیابی بکنم، ببینم کلام بهتره. اگه من رفتم 5 سال دیگه دیدم تفسیر مهمتر بود، من معذریت دارم، چون به اندازه کافی اون زمان فکر کردم، مشورت کردم، خدا برام جبران میکنه. تلاش در راه خدا مهمه. هدف من کلامی شدن نیست، هدف من تلاش برای کلامی شدن. دقت عرفی به جای دقت عقلی. عرف برای انتخاب رشته چقدر وقت میگذاره؟ مثلا 25 ساعت، 30 ساعت، نه 300 ساعت. من در حد عرف براش وقت بگذارم، تقوا داشته باشم، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، سنت خداست، به خدا توکل کنم، از خدا بخوام که الهی اغننی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. اینا کمک میکنه برای من که اون مسیر برای من باز بشه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. من میتونم انتخاب بکنم. ببین ما یه طور دیگه هم میتونیم مسئلمون رو برش بزنیم، گاهی اوقات که دچار اهمال کاری هستیم. تو بحث رشد اخلاقی میگن آقا ما 4 تا مرحله داریم. مثلا فرض کن من در نماز شب دچار اهمال کاری هستم، مثلا من در یک مدرسه مشاور هستم که مدرسه مثلا علمیه سیکلی هستش، 50 تا طلبه داره، ببینم مثلا 45 تاشون در خوندن نماز شب اهمال کاری دارن، میخوام کمکشون کنم. مرحله اول تشخیص حکم کلی و مصادیق اونه که فرد بدون آقا نماز شب چیه. نماز شب نماز عشا نیست، نماز شب نمازیه که 11 رکعت و بدون این مستحب به مؤکده. مرحله دوم تشخیص اهم و مهمه، بدون آقا نماز شب از خواب برای خدا و با یاد خدا بهتره. مثلا نماز شب مثلا از خوندن 2 صفحه سیوتی بهتره. مثلا حالا هر کدوم جایگاه خودشون دارن، میدونین دیگه اهل بیت عالمه، عامل، عابد بودن. ما گاهی اوقات 2 تا روایت نگاه میکنیم فکر میکنیم فقط عابد بودن، 2 تا روایت نگاه میکنیم فکر میکنیم فقط عالم بودن. بعد این جا در فرق اسلام شناس و اسلام دوست همینه. اسلام دوست یه روایت میبینه فهم میکنه دیگه اسلام فقط همینه. ولی اسلام شناس یک روایت رو در منظومه روایات نگاه میکنه، خانواده حدیث تشکیل میده، فهمش از این فهم کاریکاتوری نیست. را با دیدگاه اسلام شناسی تشخیص اهم و مهم بکنم که آقا الان من نیم ساعت برای خانواده وقت بذارم ببرمش بیرون دورش بدم بهتره، یا وقت بذارم نیم ساعت قرآن بخونم، نماز شب بخونم. تشخیص اهم و مهم. گاهی اوقات ما مشکلمون اینجاست، تو اهم و مهم ما موندیم. فرض کن من نماز شب فهمیدم مستحب به مؤکده، فهمیدم بهتر از اینه که دوست نیم ساعت سیوتی بخونم، سیوتی رو به اندازه کافی به موقع خوندم، این نیم ساعت اضافه. مرحله سوم حب و بغضه. من باید دوستم داشته باشم، همون مهارت‌های انگیزشی که میتونیم باعث افزایش حب و بغضمون بشه. نماز شب مهمه، نماز شب از نیم ساعت سیوتی مهمتره، من دوست دارم نماز شب بخونم. مرحله چهارم پایداری رفتاریه، یعنی نماز شبم بتونم در عمل بخونم. گاهی اوقات برنامه ریزیام اشتباهه، خوابم اشتباهه، کارام زیاده که فرصتی برای نماز شب باقی نمونده. خیلی مهمه. ببین ما تو تشخیص اون 45 نفر مدرسه رو که گفتیم، بعد بررسی کنیم تو کدوم مرحله مشکل دارن. تو تشخیص حکم، تو اهم و مهم، تو حب و بغض، یا تو پایداری رفتاری. این در مورد خودمونم هست. گاهی اوقات توی هیته‌ای که اهمال کاری داریم و ببینیم تو کدومی که از این مراحل مشکل داریم که در اون مرحله خودمون رو تقویت کنیم. خب یه صلوات محبت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب ما تا الان در مورد مؤلفه اهمال کاری صحبت کردیم. مؤلفه سوم چیه؟ آها، میشه مثال بزنی؟
خود مثلا دو دقیقه آدم وقت میشه مثلا یه جد فقط میشه و اون کلی ناراحت میشه، چرا که مثلا اینکه دو دقیقه آدم وقت
میشه؟ احسن، مثالتون خیلی خوب بود. شما بگو.
میزش باید مثلا شکل باید حتما اینجوری چیده باشم، این گوشه حتما اونجا باشه، یه ذره که باید برای بابا همیشه اینجا منظم باشم، اگه پخش و بلا باشم میزنش به هم
میزن. یا مثلا یه مقاله ای رو نوشته، هی چک میکنه، هی چک میکنه، هی پاراگراف به پاراگراف چک میکنه، اصلا کار پیش نمیره. یه مقاله ای که معمول رفقاش 200 ساعت وقت میذارن، اون 400 ساعت وقت میذاره. اونقدر اینا به جزئیات میپردازن که باعث میشه انجام یه کار خیلی طول بکشه. اینا همیشه وقت کم دارن. خیلی وقتا یک درس که دارن مثلا رسائل داره میخونه، سر کلاس که میره دو تا فایل، دو تا نوار استادای دیگه هم گوش میده، نگرانه که نکنه چیزی از دستش جا بیفته. یه پاراگراف رو هی مرور میکنه، برمیگرده. خب اینا اگه توجه افراطی به جزئیات دارن، به نظرتون راهکارش چیه؟ کلی نگری. ببین ما که بتونیم تو هیته های دیگه کلی نگری رو تقویت بکنیم، تو هیته های حساسیت زامون هم کلی نگری تقویت بشه. مثلا من اومدم این اتاق، کلیت این اتاق رو نگاه کنم. این اتاق خوب اتاقیه، دیواراش دیوارای سفیده، خوبه، هواش هوای خوبیه، این زمین زمینش نسبتا مرتب خوبه، دیگه به جزئیات دقت نکن. اینجا یه تیک کاغذ افتاده، اینجا یه تیک کثیفی افتاده، کلیشو نگاه کنم. سوار تاکسی که میشم کلی تاکسی خوبیه، ریز نشم رو دوشک که آها کثیفی هست یا نه. ببین اینا تمرینه دیگه، کلی نگری هم میتونه تمرین بکنیم. ببین اگه دقت بکنیم، شاید پدرمون یا مادرمون، شاید در کودکی جزئی نگری در ما تقویت شده، همش تشویق کرده، گفته آه چقدر دقت فلانی زیاده، کجا متوجه شد، اینو کجا متوجه شد. چون در گذشته خیلی وقتا تشویق شدیم، ما جزئی نگر شدیم. یه وقتایی به خاطر استرسه، یه وقتایی به خاطر منفی نگریه. حالا من علتش در ادامه میپردازم. متناسب با هر علتی یک روشی رو میگیم. گاهی اوقات بفهم
چیزه، این خود این که آدم همیشه دقتی رو به کارش اضافه بکنه باعث نمیشه که هم چیزی که شما روش تاکید داشتید بود که آدم روی کار روی چیزی که در خارج تاکید میکنه خیلی روی درونش تاکید نکنه. اینکه حالا خود همون آدم جزئی نگر میاد با دقت سعی میکنه که این قسمت های کلی نگری رو کارش اضافه بکنه، باعث نمیشه یه بودایی حذف بشه، یه اولش یه بودی در ذهن اضافه بشه به این جزئی نگری افراطی. یعنی آدم که استعداد افراطی گری رو داره به خود همین جزئی نگری هم میتونه افراطی بشه، جدا از این که دوباره این باعث میشه اون چیزی که شما میخواستید که دیدن اعمال خارجی، دیدن رفتارهای خارجی بود، این کم دوباره یکم کمتر بشه، باعث تمرکز ما توی خودمون بشه. این دو تا مشکل دیگه.
نه شما ببین، بهترین کاری که میتونی بکنی آزمایش گردنه. یک هفته این کلی نگری رو آزمایش کن، یه هفته هم بذار کنار، ببین کدوم یکی از اینا باعث میشه تلاش و نشاطت بیشتر بشه، همون رو انتخاب بکن. اون چیزی هم که ما تجربه کردیم اینه که کلی نگری سطح عملکرد افراد کمالگرا رو میبره بالا. من الان توی این پارامتر، حالا شما هر کدوم تست خودتون رو دارین، مشه افرادی مد نظرم اینه که یه مقدار زمینه وسواس نظم و وسواس تقارن و اینا رو دارن، یه مقدار تو روش‌ها و جزئیات برنامه‌های روزمره‌شون گاهی اوقات دچار دقتن. حالا بذار یک چند تا از مثالاشو بیاریم. یکی از چیزایی که باعث میشه این مقاله‌ای که نوشته هی چک بکنه، این لباسی که پوشیده هی چک بکنه، ترس از حالا اون یه چیز دیگه، آره این با این فرق داره، اون دلیله، ترس از خطای احتمالیه. این معمولا تو کارهایی که ما انجام دادیم میخوایم ارائه بکنیم، مثل مقاله، مثل لباسی که پوشیدیم، ترس از خطای احتمالی. این ترس هم به خاطر منفی نگریه. اگه ما مثبت نگری رو تقویت بکنیم، منفی نگری کاهش پیدا میکنه، این ترس هم کاهش پیدا میکنه. من آدم توانمندی ام، مقالاتی که میبینم مقالات خوبیه، من آدم توانمندی ام، لباسم معمولا لباس مرتب و خوبیه، چطوری مثبت نگری رو تقویت بکنیم؟ برای هفته آینده روزی یک بار یه مشکلی که میبینید در محیط یا در خودتون یا در افراد، سه تا مثبت کنارش بگذارید. الان به عنوان مثال، خب برای این دیوار یه منفی بگید، همین دیوار، دیواری که روش تخته‌ایه. خیلی خوب دیگه مثبت نگری رو زدی تو رگ. خیلی خوبه، چون یکم جزئی نگری رو زیاد. خب حالا سه تا مثبت درش بگیم. ها خب خیلی خوبه دیگه، شما با سه تا مثبت بگیم. بچه های دیگه بگم خب
دور
پردازش خوبه. احسن. الان احساس میکنین یکم حستتون نسبت به این دیوار بهتر شد؟ وقتی که مثبت رو کنشین یه مقدار حستون بهتر شد، ولی این مانع از این نمیشه که این سیمو کوتاه بکنیم، این بالاشو تمیز بکنیم. مثبت نگری هم همینه، ما نمیخوایم واقعیت رو نبینیم، ما خواهیم قسمت مثبتش رو بیشتر ببینیم که انرژی بگیریم برای اون خلأ، برای اون کم بود. مثلا من اگه بگم این اتاق چقدر اتاق بدیه، انرژی ندارم برای بهبود این اتاق به عنوان مسئول مرکز، ولی فرض کنم بگم چراغاش چراغای خوبیه، دیواراش دیوارای خوبیه، ولی خب یک دو سه تا گلدون خوب بذارم اینجا قشنگتر میشه. حس پیدا میکنم که دو سه تا گلدون بگذارم، حس پیدا میکنم. برای همین کارگاه اگه من میگم اصلا کارگاه من ضعیفه، اصلا ارائه‌ام ضعیفه، پاورم که مشکل داره، اصلا یه دونه عکس دیدین خدایی تو این پاور، وقتی حسم منفی باشه دیگه ادامه نمیدم. ولی میگم نه، کلاسم کلاس خوبیه، پاورم پاور خوبیه، اما عکسم بذارم کنار این بهتر میشه.
اصلا این گاهی نسبت به خودش آدم داره، این نگرانه اون
اشتباهات و خطاهای تو نیست، به چیزا بیرون. خب کمالگرایی جلسه اول گفتم گاهی اوقات نسبت به اطرافین، گاهی اوقات نسبت به خوده. آره، تایید شخصیت، نقد رفتار. ما معمولا هفته اول اونو میگیم که مثبت نگری راحت تر تقویت بشه در فرد، یعنی یک اشکال که در خودت یا اطرافیان یا اشیا دیدی کنارش سه تا مثبت بذار. برای هفته دوم میگیم در مورد خودت روزی یه اشکال بگو که به صورت جزئی موقتی موقعیتی باشه، کنارش سه تا مثبت بذار. مثال فرض بکن من امروز مثلا جورابم پاره‌ایه، با خودم میگم امروز جوراب من پاره‌ایه. ببین مسئله رو جزئی موقتی موقعیتی ارزیابی کردم، اما لباسم معمولا اتو کرده مرتب، سعی میکنم لباسم آراسته باشه، سعی میکنم مطالب خوب ارائه بکنم. خوبه که از فردا مراقب باشم جوراب مرتب تری رو پام بکنم. یعنی هفته سوم سه به علاوه یک به علاوه یک، یک آخری یعنی جبران. فرض کن من با خانومم صحبت کردم یه ناراحتی براش به وجود آوردم، سه به علاوه یک به علاوه یک، من معمولا با خانومم خوب صحبت میکنم، برای بهبود زندگیمون تلاش میکنم، امروز اشتباه کردم یه ناراحتی به وجود آوردم، اشکال نداره، ان الحسنات یذهبن السیئات، سه برابر اون مقداری که ناراحتش کردم خوشحالش بکنم. من 10 دقیقه ناراحتش کردم، سه برابر 10 دقیقه میشه نیم ساعت، نیم ساعت خوشحالش بکنم. ما این نکته خیلی داریم، گاهی اوقات یه اتفاقی که در گذشته افتاده، رفتار اشتباهی که انجام دادیم، شروع میکنیم به خود سرزنش گری، هیچ فایده هم نداره. در صورتی که ان الحسنات یذهبن السیئات، ما میتونیم اونو جبران بکنیم. اگه بی احترامی به دوستمون کردیم، سه برابر بهش محبت و احترام بگذاریم. اگه درس نخوندیم، سه برابر درس بخونیم. این خیلی مهمه.
زود تبیه فرق مصبت نگری گفتید که همون که در واقع ندیدن خطاها بردسته در دیدن نکات مصبت.
احسن. تا انرژی بگیریم برای بهبود خطاها، بهبود کاستیها.
این کل نگری هم همینه؟
ببین ما مورد به مورد فرق میکنه. ما یک افرادی داریم خیلی کلی نگرن، باعث میشه تو امتحاناتشون اصلا برخی سوالات رو نبینن، اونا رو دقت و جزئی نگری رو تقویت میکنه. ولی این ما مؤلفمون چی بود؟ توجه افرادی به جزئیات. اون تست کمالگرایی که براتون اومده، برخی افراد کمالگرا، چون گفتیم افراد کمالگرا با هم متفاوتن، برخی افراد کمالگرا این توجه افرادی به جزئیاتشون بالاست. من که نگاه کردم دیدم تقریبا نصف بیشتر بچه‌ها توجه افرادی به جزئیاتشون بالاست. برای همین این مؤلفه رو تصمیم گرفتم یه مقدار توضیح بدم. این تکنیکایی که میگیم برای این افرادی که توجه افرادی به جزئیاتشون بالاست، اونا یه مقدار بعد کلی نگر بشن.
مهارت کلی نگری رو میخوام کسب بکنم، چیه تکنیکش؟
مثلا گفتم یک جایی که وارد میشم کلیت اینجا رو ببینم، تو تاکسی که میرم کلیتش رو به صورت مثبت ببینم. آقا اینجا که وارد میشم، اینجا اتاق بزرگ و خوبیه، سفیده، دیگه به این جزئیات نه. آره سخت اینطوری گفتم، من باید ایجابی کلمه رو به کار ببریم. کتاب که دست میگیرم کلیتش رو نگاه بندازم، مقاله که دست میگیرم اول کلیتش رو نگاهی بندازم، دنبال این نباشم که همه جزئیات برام حل بشه. سعی تو دیدن کلیت مسئله، چارچوب مسئله، توی زمان کوتاه یک نگاه پهبادی داشته باشم، یه نگاه از بالا داشته باشم توی زمان کوتاه. بفهم؟
یه کاری هم که میشه کرد، چون یه مقداری از تعجب جزئیات رو آدم دست خودش نیست، یعنی من اصلا یه نگاه که میکنم اون نقطه رو میبینم، فکر کنم یه مقدارش هم این مهمه که آدم این دست خودش نیست، یعنی میتونه توجه نکنه، کم اهمیت
بده خودش. ما هم هدفمون همینه، میگیم کلی رو نگاه بکن، برای همینه که جزئیه کم کم توجهش کم میشه. چک کردن چند باره یک کار. ببین ما یک شعاری داریم در وسواس، میگیم وسواس مشکل آدمای بیکاره. ما تجربه کردیم وقتی که فرد اهداف شفاف و خوبی رو به اندازه کافی داشته باشه، وسواسش کمتر میشه. حالا شما مراجعه نداریم، ولی من که مراجعه دارم، خیلی وقتا کارمندای ما 15 روز 20 روز تابستون تعطیل هستن، وسواسای شدیدی درشون عود میکنه. همین کارمند تو طول سال میبینی 8-10 ساعت در روز کار میکنه، وسواس نداره. ببینید خیلی مهمه ما وقت آزادمون رو باید کاهش بدیم. اگه من وقت داشته باشم، خب یه مقاله رو 400 ساعت وقت میگذارم، و بعد وقتشو محدود کنم. آقا من برای این مقاله 150 ساعت وقت دارم، دو تا مقاله دیگه هم دارم که اونم هر کدوم 150 ساعت بعد وقت بگذارم. یه مقدار اهدافمون رو شفاف بکنیم. آقا من الان توی 3 سال آینده علاوه بر درس حوزه بعد این 5 کتاب دیگه هم بخونم، بعد این کارشناسی ارشدم بگیرم. به صورت کلی خوندن تحصیل همزمان حوزه و یک تخصصی یا حوزه و یه دانه رشته دانشگاهی برای اینجور افراد خوبه، باعث میشه که آقا وقت نداشته باشن که بخوان جزئیات رو خیلی چک بکنن. مثلا کنار فقه و اصول یه تخصصی مشاوره، تخصصی حقوق، تخصصی تاریخ، حدیث، تفسیر کلام یا کارشناسی ارشد بخونه خوبه، وقت آزاد نداشته باشه.
درمان درمان کردن یکی مانع ایجاد
کردیم براش، یعنی به جای اینکه درمون بشه که ذهنیتش حساب مواجه شه، یا یه مانعی باشه انقدر سرش شروع باشه که این کار رو نکنه،
درمان نداره؟
چرا؟ ببین فرض بخوام من وقتی که میخوام از در اتاق برم بیرون، ماشین از ماشین میخوام برم بیرون، در ماشین رو 4 بار چک میکنم، عادت شده دیگه برام 4 بار چک میکنم، به نظر چطوری میتونم اینو کاهش بدم؟ ما میگیم هفته یک احسن، هفته اول، دو هفته ما میگیم روزی یک بار فرد ریلکس بکنه. ریلکس یعنی 20 تنفس عمیق روزی یک بار. خب اصلا کار به این نداریم 4 بارش رو چک بکنه به. بعد از 2 هفته یه مقدار این اعصاب پاراسمپاتیک تقویت شده، اعصاب سمپاتیک یه مقدار که استرس داره بودن حساسش میکنه یه مقدار کند شد، میگیم روزی یک بار در ماشین رو که میخواد ببنده این دفعه 3 بار چک بکنه تا 1 هفته. بعد از 1 هفته در ماشین رو که میخواد ببنده 2 بار چک بکنه، بعدش 1 بار چک بکنه. ببین پس گام به گام شد، هفته 1 بار کم کردیم. این ریلکسیشن هم که 2 هفته داشت همینطور ادامه میده. اگه وسواس دیگه شده باشه، شدیدتر باشه، ما ریلکسیشن هم قبل از چک کردن اضافه میکنیم.
این هم مناطق هم خورشان کچی چک
این مناطش مواجهه و بازداری از پاسخه. یعنی ببین حالا یکم دیگه میری تو بحث وسواس،
اون دست نمیشه یه دفعه کنارش گذاشت قرش میزنیم.
من ببین ظاهر شبیه همه ولی منطق پشتش با هم دیگه متفاوته. این یه جور فرد استرس داره، اون استرسش زمینه‌های وسواس رو برای فرد یکم ایجاد کرده. وسواس داریم، یه وسواس چک کردن داریم. یکی از تکنیک‌های کاهش وسواس مواجهه و بازداری از پاسخ. حالا من میتونم پاسخ شما بدم ولی دیگه بحث اون میره وسواس. ایشالا ما 2 هفته دیگه صحبتی که شده به خاطر که برخی از دوستان نیاز بوده، ما ایشالا شنبه ها ساعت 1 تا 3 ایشالا از 2 هفته دیگه دوره وسواس رو شروع میکنیم. اونجا ایشالا هم وسواس فکری، وسواس عملی، انواع وسواس ها رو بیشتر توضیح میدیم و راهکاراشو میگیم. خب فرض بکنین آقا من یه انضباط خیلی شدیدی دارم، دیدی بعضیا با همه تیما کار نمیکنن، با همه سازمانا کار نمیکنن، میگن اگر اینو اینو این رعایت شد من میام. آقا میای بیرون اگر نهارتون این باشه، وسیلتون این باشه، این موقع روز برگردید من باهاتون میام. دیدید با این آدما تا الان سر کار داشتید؟ خیلی ضابطه مندن. ببین من همیشه توی با همکارا که گاهی اوقات میخندم میگم که ببین تو روانشناسی 2 چیز مهمه، یکی تخصص، دوم روابط. روابط مهم. شاید تو هر شغلی همین مهمه. ببینید شما فرض کن در آینده یک طلبه خوبی میخواید باشید، تو اوقاف مثلا تو شهرستان کار بکنید، تو مدارس میخواید کار بکنید، مفسر خوبی باشید، این 2 تا چیز به نظرم نیاز دارید. یکی تخصص، مثلا شما اگه تفسیر کار کردید تفسیرتون خیلی خوب باشه، فقه و اصول کار کردید کفایه و رسائل و مکاسبتون خیلی خوب باشه. دوم روابط. یعنی یه استادی باشید که بچه‌ها شاگرداتون از شما انرژی بگیرن، همکاراتون از شما انرژی بگیرن. خب بهتر داوطلبه تا اینکه یه استادی که هی گیر بده. چرا سرویس هم امروز دیر اومد؟ چرا امروز بچه‌ها دیر اومدن؟ چرا بچه‌ها سر کلاس موبایل همراهشونه؟ چرا بچه‌ها درس نمیخونن؟ گیر دادن. ببین یه نفر که هی گیر میده برای اطرافیانش استرس ایجاد میکنه، خسته میکنه. شما فرض بکنید، حالا من نمیدونم چند نفرتون متعهدید، فرض بکنید یه خانومی داشته باشی گیر باشه همش. آقا ساعت چند میای؟ ساعت 6. اگه 6 و 5 دقیقه شد دیگه میگه آقا تو بدقولی، تو کافری، تو فاسقی، تو وفای به عهد نکردی. این دیگه دفعات بعد از یه رو به 6 دیگه همش استرس داره که این 6 که گفتم واقعا 6 میشه یا نمیشه. استرس اطرافیان رو خسته میکنه. ما چیکار باید بکنیم برای این؟ انعطاف پذیری خودمون رو افزایش بدیم. انعطاف پذیری یعنی سعی کنیم با شرایط مختلف کنار بیاییم، با آدمای مختلف کنار بیاییم. خب استاد، احساس میکنین یکم هوا گرمه، اجازه میدید پنجره رو باز بکنم؟ حالا استاد اجازه داد پنجره باز شد، خوبه. حالا باز نشد، آدم تحمل بکنه. چای سرد شده نه؟ آدم بتونه یکم چای سرد بخوره، اتفاق نمیفته. یکم تلخه، یکم بیمزه، ولی برای انعطاف پذیری یه گام مهمه. ببین من میدونم یه حیطه های مهمی هست که تو اون حیطه ها ما باید انعطاف پذیر باشیم، ولی من توی فضای درمان اول که از چیزایی شروع میکنم که یه مقدار ساده تره، مثل این آقا اینو شما اینطوری بکن یه نیم ساعتی راه برو. ببین اتفاق نمیفته، اینطور نیست که همه فیلم بگیرن تو یوتیوب الان بذارن که حاج آقا دستش اینطوری بوده. توی حیطه های مختلف یه مقدار انعطاف پذیر بشیم، یکم موقتا اشکالی نداره، یکم اینطور بشیم، بعد کم کم تو مسائلی که یه مقدار حساس تره یه مقدار انعطاف پذیریمون بیشتر میشه. گاهی اوقات وقتی این تمرین ها رو انجام داد، من میرم سراغ تقریر نویسی، سراغ امتحان. آقا این همه سوال، یکی از سوالات امتحانات، یکی از یک جمله از یکی از پاسخات رو خط بزن، یه جمله کمتر بمیس، ببین چی میشه. اونقدری که ما فکر میکنیم وای الان چی میشه، اون تو اتفاق نمیفته. آقا پاورپوینت ارائه میخوای بدی، یه استاید تو حذف کن. ببین ما یک فضای امنی رو برای فرد ایجاد میکنیم که با اختیار خودش یک نقصی تو کارش باشه. وقتی که انجام میدیم اینه اتفاقی هم نیفتاد، از طلبگی اخراجش نکردن، از دانشگاه اخراجش نکردن، زنش طلاق نگرفت، نه اتفاق نمیفته، یه کمی میتونم آسان تر با مسئله کنار بیام، انعطاف پذیریش یه مقدار بیشتر میشه. ببین بچه ما یه خوشبختی داریم، یک احساس خوشبختی. ما گاهی اوقات میبینیم افرادی که توی بعد توجه افرادی به جزئیات نمرشون بالاست، تلاششون زیاده، خوشبخت هستن، اما احساس خوشبختیشون پایینه، راضی نیستن از شرایط زندگیشون، از شرایط خودشون. ما تجربه کردیم این توجه افراطی به جزئیات رو یه مقدار که کاهش میدیم، انعطاف پذیریشون افزایش پیدا میکنه، کلی نگری، مثبت نگری، احساس خوشبختیشون افزایش پیدا میکنه. ما میخوایم یه مقدار احساس خوشبختی شما افزایش پیدا بکنه، حساسیت شما یه مقدار کاهش پیدا بکنه. بفرمایید.
چه در برابر دیگران انعطاف پذیر به خودش سخت میگیره، خودش رو نادیده میگیره، یعنی خیلی ناسازگار واقعا بهش ایراد هم میگیرن، یعنی خیلی سازگاری بالایی با وجود داره، با همه میسازیم، با همه میتونن رو تو تعامل کنن، ولی که مثلا آدم انضباط شدش فقط رو خودش ضرر میزنه، یعنی همش رو به جون میخره.
آره ببین ما در تکنیک های شناختی یه تکنیکی داریم به نام معیار دوگانه، همینه. میگه چرا اونطور که برای دیگران آسون میگیری برای خودت آسون نمیگیری؟ مگه فرقت با دیگران چیه؟ حالا من میخوام بگم ببین حقیقتش این فرد دوچار خودمحوری و خودپرستیه. میدونی خودشو یک آدم کامل منظم دیندار متعهد پرتلاش با نشاط تعریف کرده، لذا وقتی یک رفتاری انجام بده که با این باور تفاوت داره به هم میریزه، میگه اه چون منی همچین رفتاری انجام داده؟ مگه میشه؟ نه من نباید یک کوچکترین اشتباهی بکنم. برای راهکارش ما میگیم از خود محوری به خدا محوری پناه ببریم. درسته که من یک نقصی دارم، یک عیبی دارم، اما خدایی رو میپرستم که نهایت نوره، نهایت پاکیه، در او هیچ خللی نیست، در او هیچ تیرگی نیست. من از عدم محض به سمت وجود محض در حال سیر و سلوکم. انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی انا لله و انا الیه راجعون. مهم اینه که الان نسبت به گذشته یک گام به جلو اومده باشم. اگر پارسال مثلا در ماه دو تا دعای کمل میرفتم، الان شده یک دعای کمل، این جای نگرانیه. و سابقون از سابقون اولاکل مقربون، ما در مستحبات هم باید رشد داشته باشیم. ولی اگر من پارسال ماهی دو تا دعای کمل میرفتم، امسال شده ماهی سه تا، خب خوبه، رو به رشده، هنوز جا داره تا چهار تا، ولی داریم در مسیر رشدم. سبحان الله، پاک و منزه هست خدا. خدا پاک و منزه، نه من. من از عدم محض به سمت وجود محض در حال سیر و سلوک هم. بعد تلاش بکنم. اگر من راه رفتم، خب راه رفتم زمین خوردن کنارش هست. اگه زمین خوردم نباید بشینم هی قصه بخورم چرا من زمین خوردم، چه اتفاقی افتاد. بعد باشم خاک شلوارم رو بتکونم، به مسیر خودم ادامه بدم. حالا تکنیکای دیگه هم هستش توی این مسئله، یک اشاره کوچیکی بکنم، اجازه بدین. ببین تفکیک بین، اسم شما چیه؟ محمد مهدی تائب و محمد مهدی گناهکار. ببین فرض کن محمد مهدی یک اشتباهی رو کرد، مثلا درس نخوند، دو روز نمره شد 14، و یک دروغی رو به برادرش گفت. من هر موقع یاد اون حرکت محمد مهدی میافتم، از دست محمد مهدی ناراحتم. محمد مهدی گناهکاره، اونو دوست ندارم، اون کارش کار اشتباهی بود. اما با توبه تغییر ماهوی ایجاد میشه، تبدیل میشه به محمد مهدی تائب. ان الله یحب التوابین، کسی رو که خدا دوست داره من دوستش دارم. ان نیسن مل من سالمکم و هر بول من حاربکم. ما کسی رو که خدا دوست داره اون رو هما بینهم اشد علی الکفار. من هر موقع محمد مهدی تائب رو میبینم اون رو دوست دارم، هر موقع محمد مهدی گناهکار اون از او بدم میاد، از او گناهش بدم میاد. پس ببین خداوند متعال میفرماید کسی که توبه میکنه کمن لا ذنب له یبدل الله سیئات حسنات. خداوند متعال کسی که توبه بکنه آثار بد گناه رو از او برمی‌داره، به جاش آثار خوبی می‌ذاره. پس من هر موقع محمد مهدی توبه، پشیمونی نسبت به گذشته، عزم جدی که دیگه در آینده تکرار نکنم، میشه توبه. استغفرالله. پس من گفتم استغفرالله توبه کردم، محمد مهدی تائب رو دوست دارم. هر موقع یادم اون گناه میاد، از اون محمد مهدی تائب بدم میاد، اون بده، اونو دوست ندارم. با این نگاه ما تفکیک میکنیم انگار بین شخصیتمون و رفتارمون. این باعث میشه امیدوار بشه. ببین شیطون چند تا راهبرد داره دیگه. یکی از راهبرداش برای افرادی که توجه افراطی به جزئیات دارن، میخواد همش نشون بده که ما توی باتلاقی هستیم، هرچم دست و پا میزنیم از این باتلاق نمیتونیم بیایم بیرون. هی میخواد بگه تو چی میگی، باز دوباره نمازت قضا شد، باز دوباره نمازت آخر وقت شد، باز دوباره درس نخوندی. میخواد ما رو ببره به یأس، به سمت یأس. ما باید یه تکنیکایی استفاده بکنیم که امیدمون به سایه رحمت الهی افزایش پیدا بکنه، که نشاطمون افزایش پیدا بکنه، که بیشتر بتونیم تلاش بکنیم. همه این تکنیکا در این راستا طراحی شده. خب سوالی ندارید برای مطلب بعدی؟
مثلا من چه سوال دارم؟
بگو.
همین که تمام شما توجه کنید به اینکه من دارم به سمت خدا حرکت می‌کنم. همینا واسه وقت باعث میشه اشتباه خودش رو نقش دیگه. میگه قد مسیح مقدس من خدا خود این اشتباه دیگه برسی.
ببین حالا باز یه تکنیک دیگه بکنم و ما یک حشره‌ای داریم از وقتی که به دنیا میاد بزرگ میشه میره مدرسه میره دانشگاه میره سربازی ازدواج میکنه میره سر کار بچه دار میشه نوه دار میشه تا فوت میکنه کلن 2 ساعت طول میکشه. ببین خداوند متعال حکیمه، کار لغو و زائد انجام نمیده. ظرفیت رشد و سعی وجودی اون حشره طوری بوده که 2 ساعت کافی بوده تا به اون کمال خودش برسه. خداوند متعال به ما 40 سال 50 سال 70 سال واقعا عمر میده. خداوند متعال کار لغو و زائد انجام نمیده. اگه ما میتونستیم 2 هفتهی به اون مقام برسیم، خداوند متعال بعد سنمان میذاشت 1 ماه 2 ماه خونه پر 3 ماه. حیات من قلت زاد و طولت تری. خداوند متعال میدونسته که چه مسیر طولانی هست و چه آفاتی داره. میبینید حضرت ابراهیم علیه السلام یه شبه به مقام امامت نمیرسه، ابتلاعاتی رو میبینه تا به اون مقام میرسه. حضرت موسی علیه السلام همینطور. ظاهرن بخشی از آسیبایی که به ما میرسه به خاطر هوای نفس، به خاطر جلوه های دنیا، به خاطر شیطان، به نظر جزوی از کاره، جزوی از برنامه تربیتی ماه. ما باید صبور باشیم و در مسیر ولدین آقال و رب بنالا ثم استقامو. ببین ما روزی 10 بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم. خب اگه 1 صراط مستقیم یه بار خدا استجابت بکنه و دنیا استجب لکم که دیگه 1 بار تمومه دیگه، تحصیل حاصل که کار لغویه. اهدنا الصراط المستقیم ظاهرا یک مسیریه که احتمال داره هی ما دچار آفت بشیم، هی باید تلاش بکنیم دوباره به مسیر برگردیم. پس بخوام یه جنبندی بکنم، مسیر خودسازی مثل بحث علم میمونه. الان شما میتونی بچه 7 ساله من بهت بدم در 10 دقیقه تا فیزیک هسته‌ای رو، تا دکترای فیزیک هسته‌ای رو بهش یاد بدی؟ ظاهراً همونطور که دیدی تو جسم ما یک مراحل رشدی داریم، تو علممون یه مراحل رشدی داریم، تو معنویت هم یه مراحل رشدی داریم. این دیگه یکم داریم بحثمون خارج میشه، فقط داخل پرانتز بگم یک مرتبه از خود سرزنشگری طبیعیه و خوبه و نشون دهنده رشد معنویه. ما یک زمانی توبه میکنیم از اینکه نماز نخوندیم، یک زمانی از اینکه نمازامون قضا شده، یک زمانی از اینکه نمازامون دیر وقت بوده، یک زمانی از خود غفلت حضور قلبی که در نماز داشتیم. یه حدی هر چی آدم روش بکنه، مثل همین درس خوندن، شما هر چی روش میکنی احساس میکنی من کاش در گذشته روشام بهتر میبود، کاش بهتر درس میخوندم. یه حدیش خوبه. خب اون تمرین که دادم، مثلا ما روزی اگه یه مشکل میبینیم کنارش 3 تا مثبت بدیم، خب اون تمرینه. یا اینکه کلی نگر باشیم وقتی میریم یه مسئله کلیشو ببینیم، این تمرینه. ببین خب کلا کار ما سایکو ایجوکیشنه، آموزش روانیه دیگه. آموزش روانی یعنی در نگرش ها و مهارت های شما تاثیر میگذارم. برای همین یک جنسی یکی مقداری از کارام اینه که مثبت نگری، انعطاف پذیری، هوش معنوی رو در شما تقویت کنم. خب اینا نگرشیه دیگه، جنسشون نگرشیه، یعنی یه مقدار نگرش کار میکنم. یکی از نگرش هایی هم که در شما ایجاد میکنم اینه که شما بیشتر کار کنید، کمتر فکر کنید. خود این جنسش نگرشه. به حمله شایع و به حمله صنایع داشتین، به حمله شایع خودش نگرشه، ولی خب نتیجهش رفتارهای بیشتر قراره بشه. نگرش یک باور عمیقیه که زمینه عمل خاصی رو در ما ایجاد میکنه. نگرش با شناخت فرق داره. شناخت یه چیز رو میدونی، اما نگرش شناختی که همراه هیجان و آمادگی اقدامه. برای همین این یک انگیزه و اقدامی رو در پس خودش خواهد داشت، فقط یک دانستنی نیست. آها، من یه آدمی هستم به ظاهر اشیا خیلی دقت میکنم، موبایلم باید صفحش خیلی منظم باشه، بوشش بپره حالم گرفته، کتابم باید خیلی مرتب باشه، کنارش یه کمی دست بخوره دیگه حسشو ندارم. به نظر شما چیکار کنم؟
شما گفتید باید آسیب مثلا تا باشه.
ببین حالا طبق همون میخوام تمرین بدم. ببین من صفحه موبایلمو که تمیز میکنم، همیشه تمیز میکنم، این دفعه که تمیز میکنم یه قسمتشو بگذارم یه نیم ساعت کثیف بمونه بعدن تمیز کنم. میزمو که مرتب میکنم یه وجب اینجاشو بذارم یکم به هم ریخته باشه، یه ساعت بعد تمیز کنم. ببین تحمل، قدرت تحمل ابهامو میبره بالا. اتاقو که مرتب میکنم یه متر در یه متر یه گوشه دوتا لباس دوتا کتاب افتاده باشه بذارم یه ساعت بعد مرتب بکنم، یه مقدار اون حساسیت منو کاهش میده. این ابهام با اون ابهامی که شما میگی مشترک لفظیه، این تخصص یکی از ویژگی های استرابیه. ببین اینا نگاه کن، وقتی این دایره اینطوریه یکم انگار یه دوست داره زودتر اینو بذاره آخیش، انگار یه باری از رو دوشش برداشت، آخیش این میزو که مرتب میکنه میگه آخیش، انگار یه باری از رو دوشم برداشته شد. ما این کاری که میکنیم بهش میگیم ابهام. این تحمل میکنه که اشکال نداره دیواری دایره یک تیکش ناقص باشه، اشکال نداره میز یک تیکش مرتب نباشه، اشکال نداره اتاق یک تیکش مرتب نباشه. این تحمل ابهام هستش. ببین ما دو جور آدم داریم، آدم های حسی، آدم های شمی. این حسی ها حواسشون به آدرس ها هست، حواسشون به جزئیات هست، مسئله خوب راحت به خاطر میسپرن. شمی ها به کلیت کار نگاه میکنن، به معنا مفهوم نگاه میکنن. ما اگه بخواییم یه مقدار باید شمی بودن رو در فرد تقویت کنیم، وقتی میره تو خیابون به کلیت و معنا و مفهوم توجه بکنه، به مثلا کتاب نگاه میکنه به معنا و مفهوم نگاه بکنه، به جزئیات ظاهری، به قالب این که اون معنا چطور ارائه شده خیلی توجه نکنه. ببین ما نمیتونیم بگیم آقا به جزئیات توجه نکن، آدم گیج میشه. خب توجه نکنن خب به چی نگاه؟ مثل اینه که من بگم آقا به یه خرس قطبی آبی فکر نکن. فکر نکنی ها، خرس قطبی آبی فکر نکنی ها، آدم تصور هی میکنه. من بگم آقا به این خرگوش سفید توجه کن. حالا تو جزئی نگری کلی نگری هم همینه، به جای این که من بگم جزئی نگر نباش بعد بگم کلی نگر باش، به معنا و مفهوم کلی توجه کن. مثلا تو خیابون که راه میری یه وقت توجه بکن که وای مثلا الان چه هوای خوبیه، الان برقا چه نفسی دارن میکشن، چند وقت بود که نمیتونستن نفس بکشن، گرد و غبار روشون نشسته بود. دقت کنید چه برگا الان چه حالی هن، چه حسی هن. چهارشنبه پنجشنبه با یکی از اساتید اصفهان بودیم، اساتید بزرگ هستن، کارگاه برگزار میکردیم. ایشون جالب بود، همینطور خودمونی هم داشتیم صحبت میکردیم، دو نفره بودیم. گفت خونه ما همه وسایل اس دارن، اتو اس داره، تلویزیون اس داره. حالا این یک شوق و ذوقیه، حالا من نمیخوام اینقدر شوق و ذوقتون نفسش پیدا بود، ولی در حد گیاه ها خوبه، در حد حیوانات اگه حیوان خونگی دارید اینا خوبه. این اس برقرار کردن یه بخشی از احساسات رو بالا میاره. ببین این بچه‌هایی که حسی هستن خیلی خوشگن، احساسات که یه مقدار تقویت بشه یه مقدار انعطاف پذیرتر میشن. یک گلدونی داشته باشیم، یک حیوانی داشته باشیم، اسمی براش گذاشته باشیم، در مورد اون با خانواده صحبت کنیم، باعث میشه یه مقدار سهل‌گیرتر بشیم تو مسائل. حالا این خوبه که به معنا و باطن و کلا مفاهیم کلی مسائل توجه بکنیم، خیلی خوبه میکنه. آخرین مطلب امروز رو میخوام بگم. این افراد گاهی اوقات در تعدیل کمالگرایی دوچار کمالگرایی میشن، همش نگرانه آیا کمالگرایی من کاهش پیدا کرد، آیا کمالگرایی من درست شد. ما ما یک شعار داریم در تعدیل کمالگرایی دچار کمالگرایی نشیم، سهل بگیریم. یکی از جایی که باید سهل بگیریم تو تعدیل خود این کمالگراییه، تو کلا مسائل زندگی یه مقدار سهل بگیریم، نخواهیم همه چیزو 100% 20% بهبود پیدا بکنیم خوبه، 20% انعطاف پذیرتر بشیم، 20% بتونیم تلاش و نشاط خودمون رو افزایش بدیم خوبه. خب یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب کیا میگن ما یک 5 دقیقه دیگه ادامه بدیم؟ کیا موافقن که کلاس رو به اتمام برسونیم؟ خب یه صلوات بلندی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ببین من یک راهکار دیگه عملی میخوام بگم، عملی عملی. ببین ما تجربه کردیم کسایی که میرن تو کارهای اجرایی و تو کارهای گروهی این حساسیتشون به وسواس کاهش پیدا میکنه، حساسیتشون به توجه به جزئیات کاهش پیدا میکنه. یعنی با دو تا برادر بودن، هر جفت اینا زمینهای وسواس داشتن. وقتی نگاه میکنه اونی که میفته تو کارهای علمی صرف وسواسش تشدید میشه، اونی که میره تو کارهای اجرایی وسواسش کاهش پیدا میکنه، وسواسش کمتر آشکار میشه. بنابراین اگه کسی توجه افراطی به جزئیات داره، من نمیگم وسواس، توجه افراطی به جزئیات داره، خوبه یه مقدار کارهای اجرایی کنار کاراش اضافه کنه. 6 ساعت شما بذارید درس، 3 ساعت هم کار اجرایی. آقا تو دفتر مدرسه، آقا مسئول حضور و غیاب کلاس بشه. ببین اوائل سخته، چون تا قبل از این مسئولیت نداشتین سخته، احساس میکنین نمیتونید درس بخونید، ولی همین کم کم باعث میشه که بتونید مسئله ساده تر بگید. تو کارهای اجرایی خیلی وقتا ما نمیتونیم یه کار دقیق و خوب و کامل انجام بدیم. کیا کار اجرایی کردن تا حالا؟ احسن. دیدی خیلی وقتا تو زمان کمی بعد یه چیز سرهمبندی کنی بره. کار اجرایی میتونه آبیاری گلا و فضای سبز مدرسه باشه برای یک ماه، مسئولیتش رو به عهده بگیریم. من قبول دارم اوائل سخته، چون آدم نه اگه دیر بشه اینا چی میشه، اگه زیاد بشه چی میشه، آدم همش نگرانه. ولی یه مدت که انجام بده میگه نه مثلا اونقدر هم که ما فکر میکنیم حاد و خطرناک نیست. کارهای گروهی همینطور، کارهای گروهی باعث میشه ما انعطاف پذیرتر بشیم، مثبت نگاتر بتونیم با آدما کنار بیایم. هر کسی یه مشکلی داره، یکی علمش کمه، یکی مهارتش کمه، یکی اخلاقش کمه، ولی وقتی من باهاشون کار بکنم بتونم با اون کنار بیام، او با من کنار بیاد، باعث میشه یه مقدار مسئله ساده تر بگیرم. افرادی که توجه افرادی به جزئیات دارن تنهاییاشون زیاده. یه کاری که میخوان انجام بدن 0-100 میگن خودم بعد انجام بدم، وگرنه نمیشه. از الان بعد یاد بگیریم که چطور با دیگران کنار بیایم، چطور مثبت نگرتر باشیم، انعطاف پذیرتر باشیم. پس یکی از کارهایی که ما توصیه میکنیم، برید با اوقاف، برید با مدرسه، برید با جای مختلفی صحبتی بکنید. خیلی وقتا مخصوصا تو دوستانی که از شهرستان میان، کارهای اجرایی قبول بکنید. آقا یک نماز مدرسه قبول بکنید، آقا یه برنامه برد یکی از بردهای مدرسه رو قبول بکنید که مطالب خوب بگذارید، زمانش هم زمان محدودی بکنید. آقا من کلن 1 ساعت وقت دارم در هفته، 1 ساعت در روز وقت بذارم. این کار اجرایی، کار گروهی باعث میشه یه مقدار این توجه افرادی به جزئیات کاهش پیدا بکنه. خب امیدوارم که جلسه‌مون براتون مفید بوده باشه. یه صلوات محبت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.